دنیا. وقتی سفر لازمی flytoday.ir.
ساعت 18:30. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
حضور معاون اول رئیس جمهور در خوابگاه دانشگاه شریف و دیدار و گفتگو با دانشجویان.
صادرات 50 میلیون دلاری دارو. وزیر سمت: صادرات در این صنعت تا 1 میلیارد دلار قابل افزایش است.
و تشکیل کارگروه ملی اصلاح الگوی کشت به ریاست معاون اول رئیس جمهور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون به خیر و نیکی. من امیر ابراهیمی هستم.
سلام، من هم هلن خرمنیا.
از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت رادیو جوان توجه بفرمایید.
معاون اول رئیس جمهور با حضور در خوابگاه شهید احمدی روشن دانشگاه صنعتی شریف با دانشجویان دیدار و گفتگو کرد. پس از بروز برخی حاشیه‌ها در روزهای آغازین سال تحصیلی، آقای محمد مخبر در این دیدار که شامگاه دوشنبه انجام شد، از نزدیک دغدغه‌ها، گلایه‌ها و مطالبات برخی از دانشجویان را شنید و برای رفع مشکلات قول مساعد داد. در این دیدار که وزیر علوم و رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز حضور داشتند، نمایندگان دانشجویان نیز روایت‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره مسائل اخیر این دانشگاه بیان کردند.
پژوهشگران مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر با بهره‌گیری از فناوری مهندسی بافت و دانش سلول‌های بنیادی موفق به ساخت داربست رسانا در سلول‌های بدن شدند. در این روش از ترکیبات طبیعی برای رسانا کردن نانو الیاف پلیمرها استفاده شده است.
اندام‌های بدن انسان از ساختارهای مهندسی بافت مشابه داربست ساختمان تشکیل شده. انتقال پیام یا محرک‌های الکتریکی و بیوشیمیایی به سلول‌ها به وسیله این داربست‌های رسانا میسر می‌شود. به دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر آمدیم. ایمان شعبانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر:
در دنیا در حوزه پلیمرهای رسانا و کاربردشون در مهندسی بافت کار شده در گذشته، ولی اینکه بیان از ترکیبات طبیعی استفاده کنند به عنوان دوپانت و بهبود دهنده رسانایی و مشکل سمیت رو به این ترتیب حل بکنن، سابقه قابل توجهی وجود نداره و موادی که ما استفاده کردیم عمدتاً جدید هست و خلاقانه هست.
این پژوهش روی بافت‌های مختلف نتیجه داده است. زهره دارایی نژاد، دکترای مهندسی پزشکی:
برای مهندسی بافت عصب از آمینو اسیدی مثل تارین استفاده کردیم که به صورت طبیعی توی همه بافت‌های بدن، مخصوصاً سیستم عصبی مرکزی وجود داره. برای مهندسی بافت استخوان از آسکوربیک اسید استفاده کردیم که یه ویتامینیه که توی محیط کشت طبیعی سلول‌ها برای تمایز سلول‌های بنیادی به استخوان وجود داره. برای مهندسی بافت پوست از یه بایومولکولی به اسم بریلیان بلو استفاده کردیم که رنگ طبیعیه که توی مواد غذایی وجود داره و خاصیت آنتی باکتریال داره.
نتایج این تحقیق را می توان در بخش‌های مختلف به کار گرفت. ایمان شعبانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر:
تلاش کردیم هر بافتی ببینیم چه چیزی پاسخ سلولی بهتری حاصل میکنه، چون بعداً سلول بنیادی رو کشت میدیم روی نانو الیافمون و تمایزشون میدیم به سمت اون بافت مربوطه، اصطلاحاً کار مهندسی بافت انجام میدیم.
از رده‌های مختلف سلول بنیادی استفاده کردیم، مخصوصاً سلول بنیادی مشتق از بافت چربی که به صورت گسترده‌ای الان توی سل تراپی و مهندسی بافت داره استفاده میشه.
حاصل این تحقیقات در 5 پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی، 5 مقاله ISI و 10 مقاله کنفرانسی منتشر شده و این تحقیقات همچنان ادامه دارد. تاج الدینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی:
پروژه من در رابطه با ساخت یک زخم‌پوش رسانا از دوپنت بریلیانت بلو برای پلیمر پلیانینیل هستش. هدف اصلی ما این هستش که بررسی کنیم رشد و مهاجرت و تکثیر و تمایز سلول‌های پوستی رو در محل زایایی پوستی.
این طرح برگزیده ملی 21مین جشنواره بین المللی رویان معرفی شده. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
بدهی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها در زمینه طرح دارویار برای مرداد و شهریور بیش از 2200 میلیارد تومان است. مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی با اعلام این خبر گفت بدهی این سازمان به بیمارستان‌ها و درمان غیر مستقیم هم باید به این رقم اضافه شود. به گفته آقای غفاری، پولی که سازمان تامین اجتماعی از سازمان برنامه و بودجه برای این طرح گرفته 2400 میلیارد تومان است. مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی همچنین گفت طرح دارویار هر ماه بیش از 1000 میلیارد تومان هزینه برای بیمه ها دارد.
صادرات 50 میلیون دلاری دارو. وزیر صمت در حاشیه مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه ایران فارما گفت با نوسازی ماشین‌آلات صنایع دارویی صادرات در این صنعت تا 1 میلیارد دلار قابل افزایش است. نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما با حضور 160 شرکت خارجی از 40 کشور جهان تا 20 مهر در مصلی امام خمینی تهران برپاست.
هفتمین نمایشگاه ایران فارما امسال با شعار نوسازی صنعت داروسازی برپا شد. مدیران شرکت‌های داروسازی معتقدند
شرکت‌های دارویی ما عمدتاً یه بخشش خوب قبل انقلاب بودن، یه بخشش تو دهه اول انقلاب ایجاد شدن. همه اینها تقریباً بیش از 30 سال از عمر کارشون گذشته. طبیعیه که نیاز باشه که این صنعت خودش رو در واقع بازسازی بکنه.
ماشین‌آلات خیلی فرسوده شده، راندمان تولیدشون خیلی پایینه.
هزینه تولید به شدت تو این روش بالا هستش. نیاز هست که یک بازنگری اساسی تو این خطوط صورت بگیره، دستگاه‌های جدید بیاد.
بعد از سال‌ها فعالیت مستمر، این صنعت در حوزه تجهیزات و ماشین‌آلات نیاز به پوست‌اندازی و جوانسازی دارد. فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت:
ما هم باید متمرکز باشیم بر تولید داروهای پیشرفته، این کار به خوبی پیشرفته، هم متمرکز بشیم بر تامین مواد اولیه داروی در داخل کشور و همین که یک ارتقای رو در سطح فناوری و ماشین‌آلات شرکت‌های دارویی بهش توجه کنیم.
دانش و فناوری تولید برخی از این تجهیزات در کشور وجود دارد و شرکت‌های داروسازی هم بخشی از نوسازی را با همین دستگاه‌های داخلی انجام می‌دهند. با تعدادی از تولیدکنندگان ماشین‌آلات صنایع دارویی در این باره گفتگو کردیم.
دوربین‌هایی داریم که روی دستگاه‌های بسته‌بندی قرص هست که یا قرص اشتباه نره، قرص نصفه یا خالی توی اون بلیسترهایی که هست نره. دستگاه‌های چک وزنی داریم که در حین حرکت می‌تونه محصول رو چک بکنه.
تنها دستگاه تو ایرانی که الان خودمون ساختیم می‌تونه قرص تو کپسول بندازه، می‌تونه کپسول تو کپسول بندازه. ما قبلا نداشتیم. می‌تونه دو مدل پلت پر کنه. ما چون این دستگاه رو نداشتیم اون دارو به خصوص من نمیتونیم تولید کنیم.
اما برخی دیگر از ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت را ناچاریم از طریق واردات تامین کنیم که صنعتگران معتقدند برای این واردات دولت باید آستین‌ها را بالا بزند. فعالان صنعت داروسازی در این باره میگویند
از طریق بانک‌ها میتونه تسهیلات با بهره کم در واقع در اختیار صنعتگر بذاره که بتونه ناوگانش رو در واقع به روز رسانی بکنه. قطعاً با در واقع اون صادراتی که اون شرکت انجام میده میتونه این کمک رو به نحو بهتری جبران بکنه.
وزارت صنعت معدن و تجارت طرح بازسازی و نوسازی صنایع دارویی را تدوین کرده و قرار با کاهش تعرفه‌های وارداتی در گمرک و ارائه تسهیلات بانکی این طرح از امسال به اجرا در بیاد. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رزمایش مرزبانی کشور با نام محمد رسول الله در آب‌های خلیج فارس با حضور شناورهای مرزبانی و مردمی برگزار شد. فرمانده مرزبانی فراجا گفت از ابتدای امسال تا کنون با تلاش مأموران مرزبانی کشفیات مواد مخدر، سلاح و مشروبات الکلی افزایش بسیار خوبی پیدا کرده است. سردار گودرزی گفت در همین مدت با استفاده از فناوری روز دنیا دستگیری متجاوزان مرزی هم 3.8 برابر شده است.
یک شرکت دانشمندان مشهدی با کمک وقف علم و فناوری یک دستگاه تراش توانست دستگاه توانبخشی را برای معلولان جسمی حرکتی تولید کند. به گفته یه مدیر این شرکت دانشمندان، از ویژگی‌های این دستگاه حرکت همزمان دستگاه با بیمار است که مانع از سقوط بیمار می‌شود.
آقای لطفی به همراه چند جوان با استعداد ایرانی تصمیم میگیرند دست به اختراعی بزنند تا به بیماران آسیب مغزی کمک کنند. محمد لطفی مدیر عامل شرکت:
بچه‌ها دور هم جمع شدن، نقشه‌ها ریخته شد، به اونجایی رسیدیم که حالا باید کارهای تحقیق توسعه اولیه انجام میشد.
اما نبود سرمایه اولیه مانع بزرگی بود که در گام اول با آن روبرو بودند.
خب قطعا برای ساخت نمونه ها در مرحله اول احتیاج داشتیم که قطعات بسازیم و وجود یک دستگاه تراش میتونست خیلی به ما کمک بکنه. در وقف علم و فناوری اومدن این دستگاه تراش وقف شد و ما تونستیم کارامون رو با سرعت بیشتری با وجود این دستگاه پیش ببریم.
این جوانان توانستند برای اولین بار در ایران دستگاه اختراع کنند تا مشکلات حرکتی و توانبخشی بیماران فلج مغزی را بهبود دهند. سید محمد موسوی عضو تیم فنی شرکت دانش بنیان:
ویژگی خاصی که این دستگاه داره بحث تعلیق وزن دینامیکش هست که میتونه تو هر ارتفاعی وزن بیمار رو تعلیق کنه، به این معنی که بیمار میتونه تمرینات بسیار متنوعی رو انجام بده، اما از بالا رفتن از پله، تمریناتی مثل لانگز، خیلی از تمرینات ورزشی که در فیزیوتراپی و کاردرمانی هم نیاز هست اینا استفاده میشه و روند درمان رو تسهیل میکنه.
حرکت همزمان ربات با بیمار و ایمنی در تمرین از جمله ویژگی‌های مهم این دستگاه است. علی اسدی مدیر تولید:
13 نفر نیرو به صورت مستقیم در روی پروژه کار میکنن و ظرفیت تولید سالانمون هم چیزی حدود 30 عدد در سال هستش.
حسین یعقوب زاده مسئول فنی الکترونیک:
حدود 2 سال و نیمه که تو شرکت پیام‌آوران مشغول به کار هستم و تو بخش الکترونیک داریم کار میکنیم.
در حال حاضر این دستگاه در مراکز توانبخشی و بهزیستی مورد استفاده قرار میگیرد. محمد لطفی مدیر عامل شرکت:
دعوت میکنم از واقفینی که اومدن کار خیلی خوبی کردن، 20 سال پیش در واقع مدارس رو وقف کردن. اون بچه‌هایی که 20 سال پیش مدرسه بودن الان رسیدن به جایی که به شغل احتیاج دارن. خیلی‌هاشون به جای خیلی خوبی رسیدن و الان همین استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان رو تشکیل دادن. خیرین و واقفین بیان به اونها کمک بکنن و تسهیلگر بشن تا بتونن اینها راحت‌تر و بهتر به اون هدف قایشون برسن.
با استفاده از ظرفیت حوزه وقف در فعالیت‌های علمی و دانشگاهی علاوه بر اشتغال‌زایی جوانان می‌توان در توسعه علمی کشور هم سهیم بود. فاطمه غلامی، باشگاه خبرنگاران جوان، مشهد مقدس.
این خبر 18:30 رادیو جوان.
کارگروه ملی اصلاح الگوی کشت تشکیل می شود. در نشست شورای عالی آب به ریاست رئیس جمهور مصوب شد این کارگروه به ریاست معاون اول تشکیل شود. در این نشست همچنین سند اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب و طرح اصلاح الگوی کشت به تصویب اعضا رسید. آقای رئیسی هم در سخنانی مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی کشت را از محوری ترین مسائل کشور برشمرد و گفت تشریح عوارض کشت سنتی کشاورزان را با اجرای طرح اصلاح الگوی کشت همراه خواهد کرد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به مدیریت مناسب مصرف برق در تابستان امسال و همراهی کردن همه بخش‌ها و مردم با دولت گفت شرط لازم برای جلب همکاری مردم و همراه کردن آنها تبیین دقیق مشکلات موجود و ارائه راهکار مناسب است.
پیکر شهید مدافع امنیت غلامرضا بامدی در مسجد سلیمان تشییع و به خاک سپرده شد. پاسدار شهید غلامرضا بامدی از نیروهای سپاه بیت المقدس کردستان شنبه شب در راه دفاع از امنیت مردم به دست اغتشاشگران در شهر سنندج به شهادت رسید.
سیستم های میترینگ یا سنجش و اندازه‌گیری پایانه های نفتی با توان شرکت های دانش بنیان بومی سازی می شود. مدیر عامل شرکت پایانه های نفتی ایران گفت قرارداد بومی سازی کامل سامانه های سنجش و اندازه‌گیری پایانه های صادراتی نفت با یک شرکت داخلی امضا شده است. آقای عباس اسدروز:
این سیستم اسمیت آمریکا بود. خوشبختانه ما تونستیم آزمایشگاهی رو مدل کنیم. الان کل کارتای الکترونیکی سیستم میترینگ ساخت داخل شده. بخش اعظم کار، بخشی که خیلی مشکل بوده در واقع کارتای الکترونیک بوده، ساخت داخل کردیم. بخش مکانیکالش مونده، توربین میترش مونده، با یک شرکت دانش بنیان از تفاهم نامه گذر کردیم، یعنی قرارداد منعقد شده. تا 6 ماه یک سال آینده ان شاء الله ما این قول رو میدیم به شما که یک سیستم میترینگ کاملا ایرانی داشته باشیم.
خبر ورزشی.
حضور شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. مسابقات شمشیربازی قهرمانی زیر 23 سال آسیا در کویت به پایان رسید و در آخرین روز این رقابت ها تیم بانوان صبر ایران با ترکیب آیسا صدیقی، زهرا عابدینی، شیدا عالمی و عطیه دستخوش در مرحله نیمه نهایی 45-13 مغلوب کره جنوبی شد و به مدال برنز دست یافت. پیش از این نیز تیم فلوره بانوان ایران و تیم صبر مردان کشورمان به مدال برنز دست یافته بودند. امروز همچنین فلوره مردان و اپی زنان در مرحله یک چهارم نهایی حذف شدند و از کسب مدال باز موندند. پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی آسیا امروز هم در منامه ادامه یافت و در دسته 64 کیلوگرم زنان فاطمه کشاورز با رکورد 80 در یک ضرب، 100 در دو ضرب و مجموع 180 کیلوگرم پنجم آسیا شد. نمایندگان ویتنام، تایلند و اندونزی عناوین اول تا سوم رو به دست آوردند. هفته هشتم لیگ یک فوتبال ایران امروز آغاز شد و در نتایج به دست آمده فجر سپاسی با 11 گل وحدت خراسان رو برد. شمس آذر در دیداری خارج از خانه مقابل مس شهر بابک به تساوی 1-1 رسید. دریای بابل 1-0 خلیج فارس ماهشهر رو شکست داد. سایپا با همین نتیجه از صد ون پارس اصفهان گذشت. بازی تیم‌های پارس جنوبی جم با آرمان گوهر سیرجان در جریان و استقلال ملاسانی با خوش طلایی ساوه هم 1-1 مساوی شدند. فردا خیبر خرم‌آباد با چادر ملوی اردکان، شهرتری همدان با چوکای تالش و شهرتری آستارا با استقلال خوزستان به مسافه هم. کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظرسنجی خود سالار آقاپور بازیکن 22 ساله کشورمان را به عنوان یکی از 4 بازیکن پدیده جام ملت‌های فوتسال آسیا معرفی کرد. ایران میزبان رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا 2023 شد. 21مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا به میزبانی 12 کشور برگزار شد که جمهوری اسلامی ایران با 4 میزبانی سال‌های 1999، 2011، 2015 و 2019 در صدر این جدول قرار داره و والیبال ایران در سال 2023 پنجمین میزبانی خود از این مسابقات رو تجربه خواهد کرد. دور نهم و پایانی المپیاد شطرنج زیر 16 سال در نخجوان آذربایجان برگزار شد و تیم شطرنج ایران با برتری برابر قزاقستان با 4 پیروزی، 3 تساوی و 2 شکست بر پله ششم جدول ایستاد. در هفته چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب دینامو زاگرب کرواسی با سالزبورگ اتریش، میلان ایتالیا با چلسی انگلیس، سلتیک گلاسکوی اسکاتلند با لایپزیگ آلمان، شاختار اوکراین با رئال مادرید اسپانیا، کوپنهاگن دانمارک با منچستر سیتی انگلیس، دورتموند آلمان با سویای اسپانیا، پاریس سن ژرمن فرانسه با بنفیکای پرتغال برابر هم قرار می‌گیرند. خدا نگهدار.
کارشناسان میگویند بخش زیادی از حساب‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی غیر واقعی است. روزنامه واشنگتن پست هم اخیراً نوشت آمریکا تعداد زیادی حساب جعلی مجازی را ضد ایران ایجاد و سازماندهی کرده است.
More than 80% of Twitter accounts are probably bots.
جیمز دور فعال رسانه‌ای آمریکا میگوید 80% حساب‌های توییتری ربات و غیر واقعی‌اند. البته او به سخنان دنوود، افسر سابق بخش امنیت سایبری سازمان سیا استناد می‌کند که معتقد است علاوه بر توییتر، بقیه شبکه‌های مجازی هم گرفتار وضعیت مشابهی‌اند. اما در بحبوحه اغتشاشات اخیر روزنامه واشنگتن پست فاش کرد که فرماندهی نظامی سنتکام آمریکا تعداد زیادی حساب جعلی فضای مجازی رو در جنگ روانی بر ضد ایران سازماندهی کرده. افشای این خبر پنتاگون رو وادار به واکنش کرد، به طوری که کالین کال معاون پنتاگون مأمور شد در این باره از سنتکام حسابرسی کنه و توضیح بخواد. کیت کلامبرگ روزنامه‌نگار در این باره با اشاره به افشای این خبر حجم اغتشاشات اخیر ایران رو نشانه از وجود یک جنگ گسترده رسانه‌ای و روانی تحت حمایت غرب بر ضد ایران دونست. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
محققان نرم افزاری برای گوشی‌های هوشمند ابداع کردند که به پزشکان کمک می‌کند ضربان قلب بیمار را از راه دور رصد کنند. بنابر اعلام دیلی میل، این نرم افزار صداهای بین باز و بسته شدن دریچه‌های قلب را نیز ردیابی می‌کند. با کمک این نرم افزار بیش از 80% افراد می‌توانند با قرار دادن گوشی هوشمند روی سینه‌شان به خوانشی دقیق و با کیفیت از ضربان قلبشان دست یابند.
رهایی از ترافیک شهرها با تاکسی پرنده. شرکت ایکس پنگ چین که سال گذشته تاکسی پرنده خود را با 2 سرنشین آزمایش کرده بود، حالا این تاکسی را بدون سرنشین در امارات آزمایش کرد. این وسیله نقلیه دارای 8 ملخ است و ظرفیت حمل 2 سرنشین را دارد. به گفته مسئولان شرکت سازنده، این تاکسی برقی است و حداکثر سرعت آن 130 کیلومتر بر ساعت است.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با آگاهیتون میرسونم که هنگام گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:45 است. با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سرانه مطالعه کتاب در ایران 15 دقیقه و 17 ثانیه است. اگر فرزندانمان را از کودکی با کتاب آشنا کنیم، این رقم به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
آیا با مامانت بعد کتاب میخونن؟
نه کم.
نه.
بعض اوقات جمعه یا پنجشنبه.
نه.
ها موقع خواب میخونن؟
نه. بله.
شبا؟
نه.
بعضی اوقات.
نه.
کم میخونن کتاب واسه من.
نه.
چرا؟
آخه مامانم قصص.
نه.
بعض موقع وقت ندارم من کتاب بخونم.
نه.
فقط مامانم میخونه، بابام نمیخونه.
چرا بابات نمیخونه؟
نمیدونم.
چون در تلویزیون میبینه نمیتونه بیه برم بخونه.
چون که بعض موقع ها کار دارد.
بابا میخوابه.
چه میشونه؟
کاشی فرسان کتاب بخونه.
آیا برای بچه هاتون کتاب میخونیم؟
تا جایی که وقتش داشته باشم بله.
به پدر و مادر رو میگم برای بچه هاشون وقت بذارم.
چه ماما وقت اضافه ندارم بازم قصه خونه.
بابا میتونیم بسه من کتاب بخونی؟
وقت ندارم، مگه نمیبینی دارم تلویزیون نگاه میکنم.
مامانم میشه کتاب واسه من بخونی؟
معلومه که نمیتونم، کلی کار دارم.
چرا شو بازم کتاب نمیخونم؟ من کتاب دوست دارم.
پس دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید، اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید، اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید، جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی
سلام. این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
شب
نیست، هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شده این جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شده این جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
برگ برگ جای شهرزاد، جای شهرزاده.
دیگه دیگه داریم جای و عطر داریم، رنگ و طعم عالی، یعنی جای جای دور همی بشی یه چند تا جایی ببین، چند تا چند تا طرفدار داره این جای، جای شهرزاد.
چای ارل گری شهرزاد، رایحه‌ای خاص.
اکسپلو رو انتخاب کردم نه فقط برای اینکه زیباست،
نه فقط به خاطر اینکه دور این دوره،
نه فقط به این دلیل که دسترسی به همه چیز برامون آسان تره،
نه فقط برای اینکه یخساز خودکار داره،
به این خاطر که فقط اکسپلوره که هم دور این دوره و هم دو قلو و همه این ویژگی ها رو با هم داره.
اکسپلور، نسل دیگر یخچال فریزرهای دوقلو و دوریندور.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروا طرحی گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همه اینکه یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا، ابزار موفقیت.
اولویت اصلی مصرف کنندگان در انتخاب محصولات غذایی سلامتی و کیفیت آن است. تبرک برای تحقق این خواسته به حق شما عزیزان، تولید روغن به روش وینترالیزاسیون را در ایران به کار می‌گیرد. وینترالیزاسیون فرایندی ترمومکانیکی و پیچیده در کارخانجات تولید روغن تبرک است که به موجب آن روغن آفتابگردان تبرک مومزدایی و تصفیه شده شفاف و خالص می‌شود. روغن سالم، سبک، تبرک.
سلام همسایه، خدا بد نده چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه، یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
آلیس شیر تم داره، آلیس
سال خوشتم تریدیس،
آلیس برای خانواده.
احساس طراوت و تازگی، بوی خوش زندگی، شامپو بدن درماکلین، درماکلین هم نرم هم خوشبوتری، یه احساس خوب و دلنشین، شامپوی سر درماکلین، درماکلین
دستاز لطیف و تمیزه، یه پوست نرم و پاکیزه، مایه دست
درماکیلین،
درماکیلین احساس خوش یعنی همین، هم پاک هم خوشبوترین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکیلین.